الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال صبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بعضی از تعابیر وقتی که علت رویشها را حتی برای شخص پیغمبر اسلام مطالعه می کنیم به گونه ای که علمای بزرگوار اندیشمندان حاضر فرهیختگان جلسه انسان به خجالت کشیده میشه. مثلا در بعضی از تعابیر داره در اعمالی مفیده میگه وقتی که اخبار قیامت را اخبار برزخ را به پیغمبر خبر میدادن یعنی جبرائیل خبر میداد مثل این بود که به یک شاه کشور بگن خبر دادید لشکر عظیمی به کشورتون حمله کرد. چگونه یک دفعه وحشت زده میشه، صورتش سرخ میشه، استراب میگیره به گونه ای که نمیدونه چجوری تصمیم بگیره. حالت پیغمبر هم این حالت بود. تا خبر از قیامت میدادن یا آیه از آیات برزخ میخوندن آنچنان چهره ایشان و صورت ایشان سرخ میشد که ما اضطراب را در چهره و صورت ایشان میدیدیم. معلوم میشه که عامل موفقیت شاگردان مکتب اهل بیت خوف تحقیقی است، نه خوف تقلیدی. خوف تقلیدی جواب نمیده. من ادای آقای بهجت رو در بیارم مگه میشه؟ چند وقت میتونم؟ نمیشه. یا من ادای خوف بعضی ها را در بیارم؟ نمیتونم. واقعا باید برم درس توحید بگیرم، واقعا باید درس ولایت بگیرم، واقعا باید برم ذوب در آیات بشم. مثل خودشون چقدر درس رفتن، چقدر زمزمه شب داشتن، چقدر خودشون رو وصف کردن. هدف بنده اینه. دو سه شب دارم این بحث ادامه میدم. باور کنید منظوری ندارم، ولی چون نتیجه‌ای که از این بحث گرفتم اون نتیجه و ثمره رو دارم عرض میکنم. اگر این حالت برای شما پیش نیاد 100 سالم تو حوزه بمونید چه فایده ای؟ اگر این ظرفیت‌های معنوی و عقلانی برای شما حاصل نشود اصلا خیلی سخته، واقعا مشکله. ما دنبال این مطلبیم، نه اینکه خدای نکرده بخوایم بگیم همه عارف بشیم، دنبال این حرف نیستیم. یا بگیم که همه بیایید مثلا کار و کسب و مغازه و شغل و کشاورزی رو صنعت رو همه رو رها کنید بیایید مثلا مثل آقای وحجت بشید. بس این نیست. اگر یک استاد دانشگاه ما از برزخ و قیامت خوف تحقیقی داشته باشه، هرگز به دانشجو حرفایی نمیزنه که عقایدش مخدوش بشه، متزلزل بشه. یا اگر یک بازاری محترم واقعا خوف تحقیقی پیدا کنه، هم جنسشو میفروشه، هم سودشو میفروشه، هم شهر رو به معنویت دعوت میکند. مرحوم شهید صادق حق‌گویان، شهید شاخص بازار ماست، برای سالگرد ایشون همدان دعوت کرده بودن. پسر ایشون آمریکاست، از آمریکا آوردن سالگرد گرفتن، دیگه نرفت، دیگه مون آزاده. ایشون خب پیرمرد شد دیگه، این همه سال تو آمریکا بود دیگه پیر شد. این پیرمرد جلو من کنار من نشسته بود، خودش میگفت باور کنید، گفت بابام 4000 حدیث حفظ بود. هر کسی میخواست میومد تو مغازه چیزی میخواست بخره، مغازه عظیمی داشت. با شهید مدنی بود ایشون دیگه، شاگرد شهید مدنی و شهید قاضی بود، شهدای محراب. میگو هر کدوم از اینا میخواست که چیزی ازش بخرم، میگو اول یه حدیث برات بخونم بعد ارزون حساب بکنم، وگرنه گرون حساب میکنم. میگو انقدر معرفت داشت که خیلی غالب مردم همدان هم میرفتن مغازه ایشون خرید میکردن. ساواک نوبر زندان چند باری آخر شکنجه کرد که شهیدش کردن. منظور اینه که خدمت رو عشق کنم که پافر کنید، هدفی که دارم با شما رفقا و در کل کشور و درسای هفتگی بنده در قم و تهران، کاشانم که می اومدم هفتگی، حسن هدفمون اینه. این نیست که ما بخواییم یک حلقات درست کنیم، نه، ما میخواییم بصیرت را مقدم بر هر حلقه ای کنیم. فردای قیامت بعضی از ماها کور وارد محشر میشن. جلسه توریست که چون اهل علم خیلی میان، دوستان عزیزم من ذره پروری میکنن، علما میان، شرمندم این آیه رو میخوام بخونم، رفتی به شما نداره. بعد خدمت در سوره مبارکه طه، سوره طه قبل از سوره انبیا، الان صفحش از ذهنم رفت ولی آیه هست، زیل آیه هست، برای که بزنی اون ور صفحه بقیه شد. خدمت رو هست کنم یه آیه 124 میگه که عده ای از ما کور وارد محشر میشیم، ماها برمیگردیم میگیم قال رب لمه حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. چرا من کور وارد محشر شدم؟ من که نمیخوام حالا به قشر خاصی اسم ببرم، من که مثلا بلد بودم، اینجوری بگم، من که بصیر بودم، حالا ما خودمون مثال میزنیم، من که طلبه بودم، مثاله آقا جون من، چرا من کور وارد محشر شدم؟ قرآن جواب میده اتت آیاتنا فنسیتها، برای خاطر اینکه تو آیات منو دیدی، معجزه منو دیدی، فراموش کردی، همه را فراموشی سپردی. ما میخواییم همین، ما معجزات شهدامون رو دیدیم، آیات رزمندگان رو دیدیم، آیات جنگ رو دیدیم، 1600 شهید در شهر شما داره، آیات شهدا رو دیدیم. بعد تو این معجزه، تو این آیات، تو این قشنگی ها برگردیم خدمت تو عرض کنم که دوباره بریم سبک غربی ها رو بیاریم، حرف از غربی ها بزنیم، زندگی اونا بزنیم. خب میدونیم مصداق همین آیه میشیم دیگه، فردا کور وارد محشر میشیم، خدا به ما جواب میده که تو آیات ما رو دیدی ولی آیات ما رو غفلت کردی. حال اینجوریه. حقیر هیچ وقت یادم نمیره، درس مرحوم آقای گلپایگانی بودن، اوائل جنگ بود، آقای گلپایگانی سر درس فرمودن من یک پسر خواهر دارم از گلپایگان، ایشون جنگی کرخه هستش. دیشب با چند تا رزمنده ها اومدن خونه ما، دیر وقتم بود، گفتم پسر شام خوردی؟ گفتن نه بابا تازه رسیدی. یه شامی مختصر برشون دادیم. گفتم که چی شد یک دفعه الان؟ گفت مستقیم از جبهه میایم دایی. الان از جبهه میایی پسر؟ گفت آره. چی شد؟ گفت یه چیزی دیدیم میخوام ببینیم که اشتباه ندیده باشیم، شما مرجع تقلید ما هستید. مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکرد حقیق گریهش میومد، این همه جمعیت پای درسش که حداقل 100 نفر مجتهد بودن، اینا هم همجوری هدای حقیق گریه میومد. میگفتن آقای گلپایگانی میگو اینا یه شبه رسیدن، ما این همه درس خوندی. میگو یه رزمنده ای بود حاج آقا خدمت رزی، یه بار آمد جبهه، بار دوم آمد که جبهه با ما فاصله میگیره، میرفت توی کارهای عملیاتیش انجام میداد، میرفت توی سنگر عبادت میکرد. ما یه ضبط کوچیکی گذاشتیم ببینیم چی میگه. دیدیم یه ایشون میگه که امام حسین من دوباره بخوام برگردم به وطن روم ندارم، نمیخوای منو ببری کربلا؟ به من قول دادی من دوباره سالم برم؟ نمیرم. آقا جون خودت به من قول دادی، نه الان چیز میشه؟ گفت همینجوریه. ما گوش کردیم اینا رو، رفت و گوش کردیم، خیلی متاثر شدیم. گفت خونپاره آمده بود برعکس، خورده بود به گردنش، سرش از اون بالا تپه افتاد پایین، سر بریده تا لحظه هایی میگفت آقا اینا همه شاهدن، تا لحظه هایی سر بریده میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر. شما آیات دیدی و غفلت میخواد بکنی؟ ما نمیخوایم که فقها نمیخوان، بزرگان حوزه علمیه نمیخوان جوانهای ما دوباره برگردن به دامن همون کثافتکاری ها. پدر مهربان بر شما هستن هیئت ها، باور کنید عزیزان من، سعی کنید از این پدران مهربان، هیچ پدری به اندازه طلبه حوزه مهربان نیست، مهربان بر شما هستن، میخوان معنویت را حفظ کنن، فقاهت را حفظ کنن، بصیرت را حفظ کنن، دنبال این حرفن. گرفتار غفلت نشید، گرفتار غفلت نشید. ما میترسیم، ما میترسیم از این جهت که دختران ما که دارن بی حجاب میشن، ترسمون از این جهت این که قبل از این که اسمی را به اینها لقب بدیم، قرآن لقب داد، قرآن به اینا لقب داد کوردل. ما اینو میترسیم. اگر همین مهر لقب کوردل به بیهجابا بخوره بعد بمیرن با این، ما نگران این لقبی. لقب خدا لقب حقه، لقب خدا لقب خوبیه. مثلا به بازاری رباخار میدونی چه لقب داد؟ ما اینا رو میترسیم. من الان نمیخوام برم تو این القاب، برم تو این القاب حلقوم هم از گریه پر میشه، نمیتونم حرف بزنم. میدونی به ما چی لقب داد آقا جان؟ خیلی بده. ما از این میترسیم. گناه اگر پخش بشه و منتشر بشه، دامنگیر همه شما بشه، گرفتار حریم نفس خواهید شد. حرمت نفس بشکنه تموم شد. حرمت نفس رو نشکنید، حیف واقعا. خدایا امشب زبان منو باز کن، من بتونم یه مقداری از زبان شما حرف بزنم، نه زبان خودم، چون زبان من اثری نداره، بتونم از زبان شما صحبت کنم. خدایا اگر عقلی صحبت کنم، فلسفی صحبت کنم، به درد نمیخوره. اگر روایی صحبت کنم، اینا با روایات جور نیستن، چون زندگی اینها رو نگاه میکنید اصلا با روایات سازمان نداره، سامان نداره. با کدوم حدیث؟ مثلا روایات خشیت رو بخونم، اینه که اصلا ترس ندارن. پو ترس کجاست؟ نماز صبحشون قضا میشه. اینا که هر اختلاط زن و مرد رو راحت یه سفره پهن میکنن، این با خانم این شوخی میکنه، این با خانم این شوخی میکنه، این با دختر این شوخی میکنه، این با دختر او شوخی میکنه. چیه؟ با هم کارمندیم، همکاریم. کدوم روایت برای شما بخونم؟ اگر بخوام آقا جان من، عزیز من، از عزاداری روایات عزاداری بخونم، عزاداری هم که الان میدونی که عزیز من فقط ضربه زدن و لطمه زدن شد. همونی که لطمه میزنه باش خورده که دو روز رفیق شو، ببین تو عبادت چجوریه، خبری نیست. از قصه حبیب بگویم، حبیب ابن مزاحه پیدا نمیشه. از قصه زهر بگوییم، زهر پیدا نمیشه. پس اجازه بدی چیز دیگه بگم. از رشد نوزادانتون صحبت کنم. رشد نوزادانتون که توی مهد کودک ها شده همش موسیقی، ترانه. از طبیعت مهد حرف بزنم، آقای خوبیم. فقط به شما بگویم کنسرت چیز خوبیه، شاد باشید، خنده بکنید، شوخی بکنید، فلان کار رو انجام بدید، آقای خوبیم. اما از آمیزه ای از طبیعت و فطرت صحبت کنیم، بازم نمیشه. چیکار کنیم با اینا؟ جوری شده که باطن با ظاهر فرق کرد. ابدانهم مجتمعه، قلوبهم متفرقه. بدنها جمعه، کنار هم نشستن تو هیئت‌ها، اما دلها متفرق، دلها متشتت. هر کسی یار خود می‌طلبد، هر کسی دم از حرف خود می‌زند. خدایا فکر می‌کنم، نمی‌دانم چه عرض کنم. چهار شب دیگه خدمت کاشونیا نیستم، موفق بودم نصیحتشون کنم، تونستم. خدایا به کجا حرف بزنم؟ پس بذارید من از خودم نگم، از حدیثم نمیگم، از عقلم نمیگیم آقا، از عقلا هم نمیگیم، چون عقلا کم شدن. عقلا کو؟ عقلای عالم کجان؟ انقدر این عاقل عالم خوشش میاد که سبیه ایشون اینجوری همراهش داره قدم میزنه تو بازارا، بعدم میگه این سبیه من سنتور خوب بلده، نوازنده خوبیه. اینه برای من داره تعریف میکنه. از کجا حرف بزنیم؟ پس بهتر اینه که یه مقداری با شما حرف بزنم، با تویی که گلچین شدی اومدی اینجا، اومدی میخوایی که کار کنی با خودت، با شما حرف میزنم. منم با درد شما شریکم، من به مقامی نرسیدم، اما منم مثل شما طالب مقامم. حقیر به این نکته فقط رسیدم، اون نکته ای که رسیدم و اون اینه که ما دارای عنصر ملکوتی هستیم. بنده به این نقطه علم پیدا کردم، باور پیدا کردم، غیر از گوشت و بدن یک عنصر ماورایی هستیم، یک عنصر ملکوتی هستیم. ها، این رو میخوام امشب کشفش کنم، ببینم میتونم با شما کشفش کنم. یک مدتی بری تو فکر که این عنصر ملکوتی چرا بیچاره شده، چرا اینجور متحیر و حیران شده، سرگردان شده، چه خبره؟ میدونی چه خبره؟ بهت میگم. عزیزان من، متوجه نشدی که عنصر ملکوتی عنصریه که فقط به دست خداست. تا زمانی که دست تو دست خداست میشناسیش. اما همین که افتاد تو دست شیطان، آقا 20 سالم کلاس خارج اصول بغبری یا باز دیگه نمیدونی چرا؟ چون این عنصر ملکوتی شما رو خدا به هیچ کی نمیده، فقط دست خودش داره. باور کنید، به کسی نمیده. بله، میخوای بخونم آیه را؟ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. بیده منزه است اون خدایی که به دست او ملکوت هر موجودیه، به کسی نمیده. و الیه ترجعون، همون ملکوت به سمت خودش میبره. تبارک الذی بیده الملک، خدای تبارک و تعالی منزه است از اینکه به دست او ملک عالمه. پس معلوم میشه که نفس ثابت است. خداوند نفس رو به دست خود گرفته است. این عنصر ملکوتی تا زمانی که به دست او بیاد، فنا میاد، عشق میاد، حیات میاد، برزخ میاد، تیل ارض میاد. آقا خلای ذهنی انسان تبدیل میشه به مدارج عالیه فهم و شعور و کمال. دیگه حرکت ها حرکت طبیعت نیست، دیگه گفته ها آمیزه از طبیعت نیست، دیگه نظریات ها نظریات شبه انگیز نیست، اصلا غبار ندارد. چرا؟ چون دیگه تو نیستی، تو خودت نیستی. پس من کیم؟ من کی شدم الان؟ عارف کی شده؟ سالک الالله کی شده؟ ها، این الان شده به جایی که خود را در دست او میبیند. چون خود را در دست او میبیند، هیچ کی نمیتونه او را حرکت بده، هیچ کی نمیتونه او را به هم بزند. پس آقا احدی، نمیکشیم، حق داری. نمیکشیم، حق داری. نمیتونیم بفهمیم، حق داریم. نمیتونیم بفهمیم. بعد از 6 شب منبر بذار بگم، اجازه ندارین بگیم منو تکفیر کنید، من از این راه دست بر نمیارم. ملکوت ما چهره ثابت حق است. ملکوت بشر چهره ثابت لایزال الهی. اگه قبول نداری الان از حسین ابن علی میگم ببینی. تمام مدعاها مدعایی کردن. توفیق همدون مصری هم مدعایی کرد. حنفی مذهبه، ببین این فهمیده. شعر ببین بسته، چه شعر قشنگی. استاد دانشگاه الازهر مصره. میگه که ما انصفت کذبا یا لیس قابتاها ای شمشیرها ای نیزها، بی انصافی کردی. چرا به بدن حسین خوردی؟ مگه نمیدونستی بدن حسین نمیشکنه؟ بدن حسین عنصر ملکوتی حقه، چهره ثابت حقه. دیدی شمشیرها شما شکستی، نیزه ها شما شکستی. دیروز امروز دیدید که اون چاقویی که گلوی محسن جان بریده چاقو شکست، محسن گلش کرد. امروز ندیدی حرم؟ حرم امام رضا تجهیز جنازه شو فردا ببین، ببین محسن شکر چاقو شکر. یه خود وقت بگذارید، یه خود استاد بگیرید، مثل محسن جان بشین. ای طلبه های انقلابی ما، ای عزیزان انقلابی ما، مکتب وحی مکتبی است که همه عوالم وجود انسان را در بالاترین نقطه کرات آسمانی رسونده به جایی که خودش فرمود، فرمود شما را در نماز به 7 طبقه آسمان بالا میبرم. به قول شیخون الاعظم شیخ انصاری در نجات العباد، من که رو زمین ایستادم، چطور منی که روی زمین ایستادم چطور میگه من میگم الله اکبر؟ خدا تو به من میگی که تو همین با همین نمازت تو رو میبرم به آسمون هفتم، من چجوری به آسمون هفتم میرم؟ چطور میرم؟ بعد خود شیخ احتمال داد، گفت احتمال اول اینه که چون تو وضوعی با اخلاص گرفتی، عمامه حوصله کردی رو سر گذاشتی، تحت الحنک آویزون کردی، لباس پوشیدی، عبا دوشت گرفتی، بعد رفتی اذان حوصله کردی، اذان گفتی نماز فراداستا، اذان گفتی، اقامه گفتی، ها؟ بعدم حضور قلب داری، نماز و بستی، پا 7 طبقه پا 7 طبقه فرشته صف کشیدن به تو اقتدا کنن. از این جهت میگم تو رو بردم تا چندم؟ طبقه 7. عجب زیبا توضیح داد. یه دونه همچی نماز خوندی؟ یه حوصله اینجوری کردی؟ عمامه داری تو منزل؟ عمامه اونجا بیکاره. عبا داری؟ بیکاره. این عنصر ملکوتی حق به دست اوست. اگر به دست او بیاد قشنگ، اگر به دست او بیاد جالب میشه، نه؟ ها؟ اما اگر از چنگش در بیاری چی میشه؟ ها؟ بگم چی میشه؟ ان شیطان یعدکم الفقر، درسته؟ و یعمرکم بالسوء والفحشاء، شما رو شیطان بیچاره میکنه. فقر نه اینکه پول نداریم، نه، یعنی بیچارتون میکنه. چشم بصیرت رو میگیرد، عقل دینی را میگیرد، شعور معنوی را میگیرد، در باطن بشر تصرف میکند، متزلزل متزلزل، بعدم میگه انی بری اونمن، برو من از تو بیزارم. او تو رو تا 7 طبقه آسمان میبرد، اما این چی؟ ببین بیزار. خدایا خواص شهر نشستید اینجا دارید گوش میدید، ببخشید منو، بعضی از رفقای اهل علمو میشناسم، خودشون خیلی اهل دلن، اومدن تو جلسه. عزیزان من مواظب باشید صداتون بشم، متزلزل نشید. گفتم من هیچی نمیخوام بگم. اون وقت به خود سوال کردم، خانما ببینم سوال شما رو جواب میدم. اون وقت با خودم سوال کردم چرا زن باید با حجاب باشه؟ چرا زن و مرد نباید قاطی باشن؟ ها، جوابم پیدا شد، فهمیدم. جوابم اینه که برای اینکه اگه زن قاطی بشه و با حجاب نشه باشه و بی حجاب بشه، تصرف کرد در عنصر ملکوتی حق، هیچی دیگه، خودشو از کف خدا آورد بیرون. کسی که خودشو از کف خدا بیاره بیرون، معلومه دیگه که کی میشه؟ اسمش میشه گذاشت؟ ها؟ خود شیطان. خدا میگه خودتون از کف من بیرون نیایید. مگه کف خدا زن با حجاب چیکار میکنه؟ سوره طلاق. من که با شیراز اون دانشگاه با اون خانم فیمینیست که از انگلیس آمده بود باش من مناظره گذاشتن، اون بنده خدا گریه آمد بچ بیچاره. گفتم خانم باور کن نمیخوام به جسارت کنم. اونجا که رفتی درس بودی فیمینیست شدی، نبار هست که همه جا پخشه تو سیدیا، اونجا که وقتی درس خوندی فیمینیست کردی، از قرآن خبر نداری، بذاری چند تا آیه بخونم. یه همچین من نگاه میکرد،
حالا همین سالون پر از همین دخترای بی حجاب بود. من نگاه میکرد چی میخواد بگه؟ گفتم قرآن میگه لعل الله یحدث و بعد ذلک امرا، زن اگر با نامحرم شوخی نکنه و نگه و نخنده، بازار این ور اونور نره، درس معرفت براش بگذاری، من او رو به مقام امریت میبرم. مقام امریت چیه؟ انما اذا اراد الله شیئا فیقول له کن فیکون. این همچین من نگاه کرد و قرآن داره، گفتم بله. گفت قرآن باز کن ببینم، براش باز کردم دید. گفتم دیدی انگلیس بهت بد درس داد؟ توانست حالا انگلیس، بهش گفتم توانست حالا انگلیس یه دونه زینب درست کنه؟ تو خونه کی بزرگ شد زینب؟ تو خونه ملکوت عالم علی. تو خونه کی زینب شد؟ که گفت ما رأیتو الا جمیلا. کجا رفت؟ این که میگم استاد بگیرید برای همینه، برای این است که بفهمم چهره ملکوتی خدا اماننامه دارد، اما عرازل و اوباش اماننامه ندارد. سوال دوم من پاسخ داده شد. چرا آیا حدی گناه نکنم؟ برای اینکه گناه عهد منو با خدا میشکنه. عهد تو با خدا چیه؟ عهد من با خدا تبارک الذی بیده ملکوت کل شیء بیده الملک. این عهد خدا با منه، میگه بیا والارض قبضته یوم القیامه، زمین تو قبضه منه، توی بشر میخوای از قبضه من در بیای؟ بیا.
زمین
آقا چرا اینجوری غرق در این شبکه های ماهواره‌ای شدی؟ خدا میگه زمین تو قبضه منه. والله یقبض و یبسط، تو قبضه منه. شما که ادعای پروفسوری و استاد دانشگاه و اطباء و علم فلان میکنی، شما از قبضه من میخواید خارج بشی بری تو قبضه شیطان؟ بله این عقله. چی گفت اینا عقله؟ ای خدا میشه شب عاشورا یه فعالیت کنید، کل هیئت‌های کاشون همه جمع بشن، از همه من همه رو دوست دارم، 12 تا منشور امام حسین رو بگم، بعد ببینید این هیئت داریه. اینجوری هیئت داری میکنی؟ 12 تا منشور امام حسین میگم. ببین حسین کیه؟ چه کهف با عالم که امروز ماندنی شد؟ حسین در قبضه خدا بود، همه رو هم برد به قبضه کی؟ خدا. یه خورده جلو میاید، یه خورده عره میاید، جمعیت همچنان پر شده ایلان. همه در قبضه خدا هم عزیز دلم. دستان اشاره میکنن آقا فداتون بشه. عرض کردم به نمیخوام اسم ببرم چون سری میره تو شبکه ها. البته اونا خوشحال میشن، این دوست موردم که دادید خیلی خوشحال شدن، خودشون زنگ زدن بندگان خدا. آقای پروفسور سمیع خودمونه اسمش هم ببرم. آقای پروفسور سمیع به من میگفتش که آقای احدی، این دانشگاه علوم پزشکی تهران، این ولنجج، هست اخلاقی هستش، بحث علمیه، بحث چیزه، یه بحثیه که نظریه که فاعلیت به ربوبیت یعنی چه، این
و اختیار در فاعلیت به ربوبیت جبره. یه بحثی است با هیئت علمی دانشگاه است که آقای دکتر فرانچی تنظیم کرد، همچنان ادامه داره. اون آقای دکتر هنشیش با اون برای عالم بد میاد اونجا، یه بحث سنگینیه، خودشون دارن چاپ میکنن. بحث بسیار فلسفی ما کلاس علامه رفتیم، اینا خوششون اومد و همچنان ادامه داره. یه خانم دکتریه، رئیس دانشگاه است. باور کنید ای ازش یاد بگیرید، رئیس دانشگاه است خانم دکتر. الله اکبر، تحصیل کرده خبه خارجه، این چادرش از اینجا پایین نمیره. والله به خدا عجیبه، چندین معاون داره، آدم افتخار میکنن میخوان دکتر. آیا زمین به من میگفت اون جلسه، میگفتش که آیا عزیز این آیا یه بار دیگه بخون. بعد یه پروژه علمی رو برام تعریف کرد، گفتم که و سماوات و مطریات و مدمینه، گفتم آسمون رو خدا جوری مثل چیز مطالعه میکنه، گفتم این بشر نمیفهمه که آجون من آقا چرا یک دفعه مطالعه میشه. شوخی کردم، گفتم ده تا مثل پروفسور سمیعی هم نمیتونه نبلندش کنه، برای خاطر اینکه اگه از اول میدونست که مطالعه کردن اولم در ید قدرت خدا، خدا شاهده عشق از این چشاش ریسی هی وایه رو بده عجب آیه ای. دیدی یه جوون سلومند 25 ساله یه ورزشگاه رو چجوری مطالعه میکنه؟ دیدی که یه دفعه میفته؟ علتی اینه که تو درس توحید نخوندی. او این آسمانه به این عظمت که هنوز نتونستن انتها و مبدع آسمان رو پیدا کنن، آسمانه به این عظمت را خدای تبارک و تعالی میگه روزی میبینی همه را مچاله میکنم. لا لا بترسید، بترسید، ترستون رفت، ترستون رفت. راحت گناه میکنی تازه به خدا میخندید، راحت معصیت میکنید پیامک هم میدید، خوش گذشت، خوب بود. راحت معصیت میکنید بعد برای هم دیگه گفتگوش میکنید، برای دیگه نقل میکنید، خجالت نمیکشید، مطالعه میکنه. لا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. به خدا قسم خودش داره میگه، سوره نحل، خودش داره میگه، میگه خدمت تو عرض کنم که هی روز بهت میدم، روز بهت میدم، خفت میکنم. تو فکر میکنی من نمیفهمم؟ ای جوانا و الارض و قبضت و یوم القیامه، طلا به گردن انداختی داری به ریش خودت میخندی، نه به خدا، به ریش جامعه میخندی، نه به خدا. ابرو میگیری آقا پسر تو دانشگاه، لف میدی و راه میری، این به خودت میخندی، نه به خدا. میدونی خدا کیه؟ خدا هو القاهر فوق عباده. او قهر دارد، مقهور کسی نیست. غلبه دارد، مغلوب کسی نیست. درس بخون. تو فکر میکنی اگه به چهار تا ما بخندی دلت خنک میشه؟ خب مثلا من مگه کیم؟ اون کسی که تو رو راه جهنم رو برات باز کرد، برای اونه میخندی. استاد آیت الله وجل علامه اسدزاده که راه بهشت براتون داره باز میکنه، به اینا میخندی؟ لا لحیق المکر السیء الا به اهله. گوش بده، نیرنگ زش دامن دیگران رو نمیگیره، نیرنگ زش اول دامن خودتو میگیره، خانوادتو میبینه، دختران گول زدی فردا پدر میشی، یکی دیگه میاد روی زباله چشمت به دخترت حواس میشه، حواس میشه. این قرآن میگه لا یعیق المکر السیئ الا به اهله. قرآن در پرورش وجود ملکوتی بشر گایی میگه قرت اعیون نور چشم خدا، گایی میگه وجعل نول المتقین اماما، من میخوام رهبر و امامت و آدمای خوب را به عهده بگیرم، گایی میگه رب جعلی مقیم الصلاة، من میخوام بچه‌هایی تربیت کنم که در اقامه نماز در شاخسار عظیم ملکوتی حق برود. من مست می عشقم، من هوشیار نخواهم شد، از باده دوشینه سیراب نخواهم شد. من اینه بدبختیه، بدبختیه. خیلی از وقتها متوجه نیست داره چیکار میکنه، خیلی از وقتها متوجه نیست داره چیکار میکنه. وای وای، حریم شکنی حدی داره. من گفتم نمیخوام حدیث بخونم، نمیخوام آیه بخونم، امشب چرا اینجوری شدم؟ به شما کاری ندارم، درد خودم. هی رفقا دعوت منبر میکنید، من تو منبر نمیرم که، یه دونه صحبت میکنم. صبح شما جاتون خالی بود، با بچه‌ای بودین که خیلی حال داشت، با علمایی بودیم، 40-50 تا از علما جانم به قربان این بچه‌ها، بعضی خیلی باحالن. الانم امشب شام جایی بودم تو همین شهر شما، حضرت سه شهید داشتم جانم، یه فرزند شهیدی بزرگوار عزیزی بود، الان تو جمع نشستن همه اینا. الله اکبر. به من گفت آقا جان، یه آقای اومده میگه که خدمت پدر شهید شما، به همه نبات داده، به منم دوتا نبات داده، گفت این دوتا مال توه. من خدمت بلند شدم دیدم ای بلا سرم نباته، اینه پدرشون داده. جان عالم چیه جان؟ حاج آقا راسته؟ گفتم بله آقا، رد نکنی. شهدای ما، شهده ما عجیبه، شهدای ما جونم، جونم فدای این شهدامون، خاک قبرشون سوتی های چشم ما. ما هرچی نماز بخونیم به اینا نمیرسیم، شهدا ما، شهدا ما نمونه. اینا اصلا عجیب بودن، واقعا عجیب بودن. این همین مجلس شورای اسلامی که میری، همین پایین مجلس، همین ورودی اتاق در مجلس، همینجا این تابلو زده، اون پسر شهید که اومده بود گفت برو بابات امضا کنه، معلم نمیدونستشون بابا نداره، اومد خونه عکس شهید بغل کرد، مامانش یک چرخید کجاست، انقدر بابا بابا کرد، از خواب که بیدار شد هم خوابید روی عکس. باباش برگشت تو خواب بهش گفت امضا کردم، بلند شو بابا، بلند شدید، من امضا کردم، امضا کرده، با خون امضا کرد. آقا رد نکنی، آقا رد نکنی، آقا بیهوشید شما، این دنیا شما رو بیهوش کرده، اون برو نمیبینید، بیهوشید. آقا من خودم نشسته بودم، آقا نمیتونم این کار کنم. جوونا جلو آقای بهجت نشسته بودن رو صندلی، آقای بهجت نشسته بود، آقای بهجت میدونه استاد جان حرف نمیزد زیاد، ذکر میگو. یک دفعه اینجوری گفت، اینجوری به من میگه که بریم. گفتم آقا جان اینا اومدن تو رو ببینن، من یه پسرم داشتم کوچولو بود اونور، بریم. من با سر بازی میکرد. بریم بابا. بلند شد. رفتیم تو ماشین نشستیم. خدا خودش بود. اینجوری کردیم این یکی رو. بابا رو اینجوری تکون میداد میگفت که استمنا کرده جرم و از حرام بوده. بوی بعدش گناهشون من اذیت میکرد. نمیدونم کدوم جوون بود که حالا خلصم. میگو بوی بدی گناهشون من عارف میبین. من همجی افتادم با خدا تو ماشین افتادم. گفتم وقتی اینا اینجوری میبینن اون بچه قبله. چی میگه عزیز؟ نمیدونم سیر برزخی اینجا هست یا نه. سی تا بحثه. استادمون علامه که ما رو درس میداد اصلا برزخ پیدا بود. خدا شاید. آقا رد نکنید. از علامه رو رد نکنید. آقا علامه خیلی قشنگه. علامه ابدا غیبت نکرد. آقا مرحوم استاد جواد کربلایی میگو ما درس علامه که بودیم استاد جواد کربلایی که میشناسی کیه؟ مرحوم سیبه بی که میشناسی کیه؟ این دو تا با هم بودن دیگه. ایشون میگو میگفتش که تا ماها رو میدید میگو تا ماها رو میدید میگو و علامه سلام کنید که فردا قیامت دستتون رو بگیره. 22 مورد سفر برزخی رفت. این دفعه به حسین آقا گفتم حسین آقا آقا چه خبر؟ به ما که آقا نمیگه. آقا چه خبر؟ آقا شب تا صبح تو سجده. خسته نمیشه. ده ها بار این تلویزیون زنگ میزنه حاضر عزیز تو رو خدا یک کاری کن از علامه وقت بگیر همین دفعه یه چند تا بحث پر کنیم. میرم خدمت ایشون میگه حق میکنه اینجوری. مسئولین اون دفعه خدمت هستهی دانشمندان گفتن از علامه وقت بگیر آزان. بزرگواران آخر دیدم یه خدمت پرس کنم یه چند تاشو آخر دیگه بردم دیگه ناز. یکی از اینا آمد جالب توجه نگه ای خدا الان تو جمع شماست منطقه میترسم خوب نیست از نظر امنیتی. یک دفعه یادم آمد خدمت تو از این هستش عزیز من امشب اصالتش کاشونیه خدمت تو هست کم تهران هست. بعد جالب توجه این است این عزیزم حالا در جلوش همینجوری دست آقا گذاشت دوشش برگشت کن نگران خانومت نباش خانوم سرطان خون داره خوب میشه دعا کردم برش. اصلا میگو هیچ که خبر نداشت خواه ما میدونستیم و سرطان خون خانوم رو برگشتیم آمد این منزل چون همش گریه میکردم اتفاقا گفتش که من خواستم از علامه بگم علامه یه دعا کن سرطان خون خانومم خوب بشه. خدا میگو منو نگفته دست گذاشت دوش من گفت سرطانش خوب میشه آقا مولا تو رو کمک میکنه این راهی که برای خدمت حکومت اسلامی هستی برای شهدا هستی ادامه بده. خب ادامه بده تو رو مشغول نکنه مشغولت نکنه. ما چند روز بعد بردیم دکتر ایشون به من میگفت که آقای احدی چند روز بعد بردیم تو اتاق خلوت به من گفت رفتم برای مجموعه سخنرانی کنم خب میگو اول ببینیم دو خیلی چیه قضیه بهت بگم اون روز این بود داشته به من میگو عجب رفتیم بولیم دکتر گفتش که این مگه همون نیست خانوم نیست که داره گوین که سرطان نداره. آقا اینا پاکه نمیتونم دیگه الان خیلی بحث هام آماده کردم خیلی عاشق همنشینی با خدا دیگه چیزای دیگه هیچی دیگه بذاری فردا شب میکنم. خب چون وقتای خوبی هم داریم الحمدلله خیلی با ادب خیلی با شخصیت میخوام این عزیز دل منم ماشاءالله خیلی مسلطه میخوام این عزیز دل منم حروم نشه حرفای ایشونم عزیز دل من، رفقای خوب من، خیلی مواظب باشید. آقا 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 عرفان امام قشنگ، آقا آقا جان، من میخوام امشب یک سر درود بر پیغمبر رو میخوام بگیرم، برای خاطر اینکه این سید ما سالم بمونه. آقا آقا این سید خیلی خوبه. آقا آقا اگه این سید بره ما نداریم. آقا من تو حوزه بزرگ شدم. آقا آقا خیلی مریده. آقا خیلی مدیره. دیدی چی کار میکنه که از کارایی میکنه که آقا این امنیت از این مدیریت این آقاست. میدونی میخوام بگم برای ایشون این ایام دعا کنیم. آقا واقعا عزم میکنم آقا به برکت آقا جان امام زمان. این حاج آقا الطافی همدان رو که شنیدید که حاج آقا الطافی همدان برم میگو ایشون رئیس جمهور بود آمد همدان، رئیس جمهور بود آمد همدان، برگشت که به بچه های حفاظت گفتش که من اگه برم خب اونجا شلوغ میشه، آیا الطافی زحمت میفته خونه.
آقا خوشحال عزیز دلم ببخشید آقا وقتت گرفته نشه.
گفت آقا جون من اینجوری شد. بعد میشونه آیا الطافی بیاد؟ رفتیم آیا الطافی، گفتیم آیا الطافی، گفت بله حتما میام. آقا الطافی عارف اومد و نشسته بودم اینجوری یه خود با حضرت آقا صحبت کرد و با محمد رهبری مرحله شمور بود صحبت کرد و بعد از صحبت دیگه اینجوری میکنه تا دیگه کم کم تمام بشه بره اینجوری استشمام میکنه. حضرت آقا بهش میگه اینجوری چرا میکنی؟ میگه که بوی ولایت میاد. بوی ولایت چیه؟ گفت تو ولی مردم میشی. من زنده نیستم اون روز. تا این برخواست بیرون بیاد آیه الدامی میگو به من التماس میگرد، میگو که تو رو به خدا جای نگیا، جای نگیا. من میخوام برای این عزیزم که کاشونی ها رو میشنستم انقدر 1600 شهید، چقدر جانباز، چقدر جانباز، بیشترین جانباز داره این شهر انقلابی رو میخوام امشب یه صلوات خوبی رو برای سلامتی آیت الله خامنه ای بگیرم. نمیدونم خیلی دوستش دارم. هیچ تو گوشه گوشه دلم. به خدا قسم دوستش دارم. چون حرکاتی ازش دیدم. من واقعا میدونم بازار ما امروز از برکت ایشونه، همه چی از ایشونه، هدایت های ایشون، هسته ای ما، همه چی از ای آقا. جدی عرض میکنم مواظب باشید دوستان، خدای نکرده اشتباه نرید راه را، خدای نکرده از شهداتون فاصله نکنید، طلبه های حوزه علمیه قیل قال ول کنید. بابا اینا اصلا برای ما آقا جان همیشه میفرمود، آقا جان ما از سلامه میفرمود که ایشون معید به امامت رو. آقا جان عزیزم خدا شاید مواظب باشید. فردا شب انصافاقا کم کم میریم تا یک خوده، اگه مایل باشید شب 11 نمیتونم که اینجا بمونم، باید حتما تهران باشم خدمت زهرشون حیات ها، اما امام چماعت بنده حیات ها، بعدم شب هم را پیمایی دادیم و فامی عظیمی داریم تهران. بعد خدمت فرض کنم که شام شما غریبانه، اما شب ببینم عاشورا میتونم این 12 بند منشور رو به شما بدم. ببین چه منشور قشنگیه. بابا امام حسین ما اینه، ما میتونیم بر جهان حکومت کنیم، چرا عقب بریم؟ چرا عقب بریم؟ والله به خدا عقب رفتن چی چیه؟ عزیزان من اونقدر قشنگه، اونقدر زیباست، دلم میخواد یه نقطه ای از مصیبت رو وارد بشم، نمیدونم چرا این ذهن من بعضا رقیه میره، نمیدونم چرا. خدا شاهده شما اینجا رسمتونه زمان میگذارید، منتها من زمان رو گذاشتم در اختیار حضرت آقای عزیزم که مداح گرانقدرم و با ادب و شخصیت خوبم، گذاشتم در اختیار ایشون، اما من تو حالات خودم ببینم چی پیش میاد. آقا حضرت رقیه مثلا بعضی میگن سند نداره، تعجب میکنم بابا
پیش امام صادق مصیبتشو خوندن، امام گریه کرد، رد نکرد، اشعار عربیشو حفظم پیش امام خوندن. نگو آقا، سنت داره، سینه به سینه. باور کنید، میدونید این دختره، این دختره خیلی زجر کشیده، این دختره خیلی زجر کشیده. اول کسی یه گوشوارشو کندن، نفاس الاخبار داره، مرحوم صدقی اصفهانی میگه رقیه بوده، بنده خدا دمه در ایستاده بوده، هی میگه بابام نمیاد. بله. میدونید نامرد اومد چی کار کرد؟ موی سرش رو گرفت، گوشوارش رو کرد. بله. بابا نگید این حرفا رو. حضر رقیه جان، رقیه جان، فدای دل رقیه بشیم. رقیه جان همه جا کتک خورد بنده خدا. امان رو از دشمن برید، نذاش اینا غذا بخورن. بله، تو موسل، بین راه موسل اونقدر گریه کرد که زهرمار شد بر شمر غذا. همه میگن زجر زد، نه، شمر خودش اومد زد اینو. وقتی اون پوتین لگد رو به پهلوش زد، زینب خودش رو انداخت رو سرش. بله بله عزیزان. آقا، آقا جان، عزیز دلم، امام زمان، لطف میکنی امشب بیای برای رقیه میخوام بخونم؟ میای آقا؟ ملیز دارا میای از رقیه بخواین؟ میخوام کوتاه بخونم. چرا کوتاه؟ چون عزیزم زیاد صحبت کردم، عزیزم وقتش گرفته نشه. اونی که من دیدم تو هزار روزه آدرسش دادم، اون عرض میکنم، خودم دیدم این سندشو. آقا جون من، زنهای بنی هاشم تو مدینه از زینب سوال کردن، گفتن زینب جان. گفت چیه؟ گفت ما بغض زده، گلومونو گرفته، مدتی میخوایم بهت بگیم، نمیدونیم چی بگیم. گفت خب بگید. زینبی که در یک روز 6 تا برادر داده، نمیتونه اعتراض شما رو بشنوه. گفت نه، اعتراض نیست، سواله. گفت خب بگو چیه. گفت سوال ما اینه که تو چرا رقیه رو میدیدی گریه میکردی، بعد یواش صورت رو بر میگردودی کسی تو رو نبینه؟ درسته، به ما اینجوری خبر دادن، هست درسته؟ خانم زینب فرمود درسته. گفت چرا؟ بگم یا نه؟ گفت چرا؟ طلبا، علبا، بگم. فرمود من هر وقت رقیه رو میدیدم به یاد مادرم زهرا میافتادم. های 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 های. گفت چطور مگه؟ گفت وقتی که مادرم زهرا راه میرفت، یک دست به کمر میگره، یک دست به دیوار، از بس که قنفذ رو زده، یکی به بازو، یکی به پهلو، بمیرم. این بچه هم وقتی 4 ساله بود و زیادم سن نداشته، بین 3 و 4 میگن دیگه، گاهی میگن 3 ساله، گاهی میگن 4 ساله، این بین حالا هر کدوم. اینم وقتی میخواست بلند شه دست به کمر میگیره، میگفتم عمه جان چرا دست به کمر میگیری؟ گو عمه انقدر منو زدن دیگه نمیتونم راه برم. لذا به یاد مادرم فاطمه میافتادم گریه میگرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون مستحب به پایان منبر به دعا جسارت به عزیزم نشه، من به استحباب دارم عمل میکنم. پروردگار خدایا ما را ببخش و بیامرز. خدایا چشمان ما را به جمال حضرت صاحب الزمان نورانی فرما. خدایا این منبرهایی که ما میریم شغل ما محسوب ما فرما. خدایا این روزه و همه را از ما امام زمان قبول فرما. پروردگارا عزیز ما، رهبر ما را محافظت فرما. فرج مهدی آل محمد و برسان. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.